بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان ارجمند، درودهای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی پذیرا باشید. با امید اینکه تا این لحظه ساعت خوبی را پشت سر گذاشتید و همچنین میهمان برنامه های ما هستید، برنامه ساعت چهارم رادیو آزادی را تقدیم حضورتان میکنیم. تا یک ساعت آینده من کیان منوی همراه با سایر همکارانم در این بخش در کنار شما هستیم. در برنامه این ساعت علاوه بر آهنگ های متنوع ایرانی در مجموعه برنامه های شادی، نگاهی نیز خواهیم داشت به زندگی و کارنامه استاد روح الله خالقی در 37 سالگرد درگذشت این موسیقیدان بزرگ ایران. با امید اینکه این برنامه ها مورد توجه شما قرار گیرد.
بهمن باستانی، تازه ترین خبرها را در این آخرین بخش خبر به آگاهی شما می رسانم. شورای امنیت سازمان ملل متحد رایزنی درباره پیشنویس قطعنامه جدید علیه عراق را آغاز کرد. این پیشنویس به عنوان آخرین بازنگری بر پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا به شورای امنیت معرفی شده است. گفته می شود که پیشنویس اصلاح شده مورد بحث از زبان تند نظامی مستقیم علیه عراق پرهیز کرده و به عنوان آخرین فرصت به حکومت عراق برای همکاری با سازمان ملل تعبیر شده است. این قطعنامه به هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل اختیار نامحدود برای اجرای وظایفشان در عراق می‌دهد و به حکومت عراق هشدار می‌دهد که در صورت عدم همکاری با این هیئت با عواقب جدی روبرو خواهد شد. به خلاصه چند خبر دیگر از چهار گوشه جهان توجه فرمایید. با پیروزی در انتخابات میاندوره‌ای آمریکا که روز سه‌شنبه انجام شد، جمهوری‌خواهان آمریکا با حفظ اکثریت در مجلس نمایندگان توانستند اکثریت مجلس سنا را نیز از آن خود کنند. به این ترتیب کنگره آمریکا یک پارچه در اختیار اکثریت جمهوری‌خواهان این کشور قرار گرفت. در افغانستان نیروهای بین المللی حافظ امنیت و صلح شماری سلاح سنگین را کشف کردند. به گفته یک سخنگوی نیروهای بین المللی حافظ صلح در افغانستان، 3 کلاهک جنگی موشک اسکاد و 3 راکت از کشفیات امروز این نیروها در ساختمان متروک در غرب کابل بوده است. 4 دیپلمات کوبا از آمریکا حکم اخراج دریافت کردند. صدور حکم اخراج این دیپلمات‌های کوبایی به اتهام دست داشتن در فعالیت‌هایی که می‌تواند به منافع آمریکا لطمه بزند اعلام شده است. جزئیات این اتهام فاش نشد. ژنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان گشایش مجلس ملی این کشور را دست کم 1 هفته به تعویق انداخت. در ایران با تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات، مجلس شورای اسلامی رسیدگی به جزئیات این لایحه را برای تصویب نهایی آغاز کرد. لایحه اصلاح قانون انتخابات و لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری 2 لایحه مهم محمد خاتمی به مجلس است که هدف محدود کردن اختیارات نهادهای غیر انتخابی جمهوری اسلامی را در پیش رو دارد. شورای نگهبان قانون اساسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی و شهرداران را رد کرد. تقاضای استیضاح وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با امضای 23 نماینده به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد. احمد بورقانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی مرتضوی امروز حاضر شد. این احضاریه در پیوند با پرونده اتهام جاسوسی علیه مؤسسات نظرخواهی دولتی و خصوصی که اقدام نظرخواهی از مردم ایران درباره آمریکا کرده بودند صورت گرفت. به گفته علی اکبر موسوی خوینی نماینده مجلس شورای اسلامی، گرانپایه و قاضیان مدیران 2 مؤسسه نظرسنجی افکار عمومی احتمالاً در بازداشتگاه نظامی، زندانی و تحت فشارند. آقای موسوی خوینی افسود نگهداری این افراد غیر نظامی در زندان 66 سپاه پاسداران در افسریه غیر قانونی است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بازداشت چند صد تن از اصلاح طلبان جمهوری اسلامی توسط دستگاه قضایی را محتمل توصیف کرد. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در پیوند با بازداشت عباس عبدی با خبرنگاران سخن میگفت اظهار داشت اقدامات اخیر دستگاه قضایی شایعه احتمال بازداشت چند صد نفر و بازگرداندن اوضاع به گذشته را تقویت میکند. عباس عبدی عضو شاخص جبهه مشارکت ایران اسلامی وسیع‌ترین تشکیلات اصلاح طلبان جمهوری اسلامی در سالگرد 13 آبان روز اشغال سفارت آمریکا در تهران در منزل خود بازداشت شد. خلاصه چند خبر دیگر. در اثر سقوط یک هواپیمای مسافربری کوچک در لوکزامبورگ 18 سرنشین آن کشته، 2 تن به سختی مجروح و 2 سرنشین دیگر آن مفقود الاثر شدند. این هواپیما از برلین به طرف لوکزامبورگ در پرواز بود. روسیه اعلام کرد تا نابودی رهبران شورشی چچن نیروهای ارتش خود را از چچنستان خارج نمی کند. شمار نیروهای روسیه در چچنستان 70,000 تا 100,000 نفر تخمین زده می شود. و امروز حماس مسئولیت حمله به ساکنان یک شهرک یهودی نشین در نوار غزه را به عهده گرفت. در اثر این حمله که توسط یک فلسطینی مسلح صورت گرفت، 2 تن از ساکنان این محله کشته شدند. همزمان خبر می‌رسد از خاورمیانه که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین راستگرای اسرائیل امروز رسما سمت وزارت خارجه این کشور را به عهده گرفته است. نتانیاهو بنا به درخواست اریل شارون نخست وزیر اسرائیل به جای وزیر خارجه مستعفی دولت شارون نشست تا انتخابات پیش از موعد این کشور تا 90 روز آینده برگزار شود. این بود مجموعه از تازه‌ترین خبرها در برنامه امروز بخش فارسی رادیو آزادی. من بهمن باستانی در اینجا از شما خداحافظی میکنم تا فردا با اخبار تازه روز.
و ما شنوندگان ارجمند رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، صدای ما را همکنون بر روی این طول موج ها میشنوید. 25 متر 11960 و 11985، 31 متر 9785 و 9835، 41 متر 7165 و 49 متر 6140 کیلوهرتز. و ما آغازگر ساعت چهارم برنامه شادی است. برنامه شادی با افشین گرگی.
با سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه شادی از رادیو آزادی. امیدوارم حالتون خوب باشه. آرزو میکنم روز خوشی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و منتظر شنیدن برنامه امشب شادی باشید. اگر اینطور هست از همه شما سپاسگزارم و امیدوارم مجموعه‌ای که تا حدود 25 دقیقه آینده ادامه خواهد داشت مورد پسندتون قرار بگیره و از شنیدنش لذت ببرید. آغاز میکنیم این برنامه رو با خوابهای خیالی، ترانه ای از پیروز در برنامه شادی از رادیو آزادی. با ما باشید و شاد باشید.
منی تو قلب منی
ترانه‌ای به اسم خواب‌های خیالی از آلبومی به اسم عشق نو با صدای پیروز. ترانه زیبا و شاد شاد شادی بود که با همدیگه شنیدیم. دنبال می‌کنیم برنامه شادی رو از رادیو آزادی به دقیقه پنجم و ثانیه 27 این برنامه. خوش آمدید شنوندگان عزیز. گوش می‌کنیم به شهیاد، خواننده جوان جوان جوان، و آلبومی به اسم به نام تو و ترانه‌ای که بازسازی اون رو میشنوید که از این ترانه حتما خاطره دارید. ترانه کی بود کی بود در برنامه شادی از رادیو آزادی. سپاسگزاریم که با ما هستید.
بدم شیرای عاشقونم شکرش داد می زدم ای همه قصدی من قصد من و رخانت ها این دل ساز عاشقا راهی شهانت ها کی بود کی بود اون که برا
کی بود کی بود ترانه خاطر انگیز که این بار با صدای شهیاد اون رو شنیدید در آلبومی به اسم به نام تو، در برنامه‌ای به اسم شادی و در رادیویی به اسم آزادی. با شادی هستید و شاد هستید. سرعت برنامه رو کمی کند میکنیم و میریم سراغ شهلا، همون خواننده‌ای که ترانه چشمان سیاه رو با صدای او شنیدید و در دل شما جا پیدا کرده. این بار ترانه دیگری از او رو برای شما پخش میکنیم، ترانه تو بگو، در برنامه شادی از رادیو آزادی. شهلا بود که برای شما میخواند و اما اجازه بدید تا صحبت تب و بیوفایی به جاهای باریکتر از این نکشیده، شما را دعوت کنم به شنیدن ترانه‌ای که اجراهای مختلف اون رو به زبانهای ترکی، فارسی و ارمنی تا کنون شنیدید و امشب یک اجرای جدید از این ترانه خاطر انگیز رو برای شما انتخاب کردم که با هم میشنویم. ترانه معروف عزیز جون، این بار با صدای آریس در آلبوم جشن، از برنامه شادی در رادیو آزادی. به دقیقه 16 و ثانیه 12 این برنامه خوش آمدید.
به خدا دنیا وفا نداره عزیز جون، به خدا دل شده پاره پاره عزیز جون، نکنه جدا بشیم دوباره عزیز جون، خدا اون روز رو نیاره عزیز جون، خدا اون روز رو نیاره عزیز جون، به خدا دنیا وفا نداره عزیز جون، به خدا دل شده پاره پاره عزیز جون، نکنه جدا بشیم دوباره عزیز جون، خدا اون روز رو نیاره عزیز جون، خدا اون روز رو نیاره.
بله، به قول آریس عزیز جیون در برنامه شادی از رادیو آزادی. و اما پایان بخش برنامه امشب ما که برنامه بسیار شاد شاد شادی هست، به اسم شادی، ترانه ایست از گروه شیباهی، ترانه زیبای قصه عشق. من افشین گرگین ضمن تشکر و سپاس از توجه شما به این برنامه به همه شما شب خیر میگم تا دیدار بعدی رادیویمون در همین برنامه خدا نگهدار و شب خوشی رو براتون آرزو میکنم.
از بهونه صبر و قرار نمونده فریاد رسی نمونده 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 فریاد رسی نمونده دوشونم موجودنی بحانه زنده بودنی قصه عشقم ما بودنه پیش جا بدانم
برنامه شادی را میشنوید با افشین گرگین و ما همانطور که در آغاز این ساعت وعده دادیم برنامه ویژه‌ای داریم درباره زندگی و کارنامه استاد روح الله خالقی موسیقیدان برجسته ایران. این برنامه در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تهیه و تنظیم شده است با پیشگفتاری از نازی عزیز.
روز 21 آبان 1344 استاد روح الله خالقی نوازنده و موسیقیدان و پژوهشگر موسیقی و مؤسس هنرستان ملی موسیقی ایران درگذشت. امروز همراه با خانم گلنوش خالقی موسیقیدان و دختر استاد و محمود خوشنام موسیقی شناس و منتقد موسیقی ایرانی یاد زنده یاد استاد روح الله خالقی را گرامی داریم.
گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 224 سه هر کجا دل رو کند آخر بیاید سوی او، قبله دلها کجا باشد به غیر از کوی او.
آقای ملک شعرهای بهار نزدیک ما زندگی میکرد و هست حال من یادم نیست واقعا هفته یک باری بود یا بیشتر بود یا کمتر بود، چون خیلی بچه بودم من. ما منزل ما خیابون هدایت بود و میومد به من میگفت که میخوای بریم قدم بزنیم، و البته خب بس نمیفروش گل و بلبل نزدیک منزل ما بود تو راه منزل آقای بهار، و منم همیشه میپرسم کجا میخوای بریم، میگم میخوام برم منزل آقای بهار، میگم پس من میام. من خیلی بچه بودم متاسفانه اون موقع نمیدونستم، آقای بهار رو نمیشناختم، کاش میشناختم، ولی اون موقع این چیزا سرم نمیشد، فقط بستنی میخواستم. و خب البته اونم میدونست، چون میدونست که من به خاطر بستنی همیشه دنبالش میرم، و با هم میرفتیم و خب راهشو مخصوصا به خاطر من کج میکرد، چون میدونست من دوست دارم برم بستنی بخورم. می‌رفتیم با هم بستنی می‌خوردیم، بعد می‌رفتیم منزل آقای بهار. من خب توی باغچه بودو بودو می‌کردم و بازی می‌کردم، اونا می‌رفتن تو با هم دیگه صحبت می‌کردن و یک ساعتی پلو ایشون بود، بعد می‌اومدیم برمیگشتیم، بعد در وقتی برمیگشتیم بعد من حتما می‌برد شیرینی فروشی، چون خودش هم شیرینی خیلی دوست داشت. پدرم فوق العاده علاقمند به گل بود و یادمه که یک باقی بود، نمیدونم کجا بود، خیلی دور بود در حال از منزل ما، پایین طرفای نمیدونم عین دوله بود کجا بود، خیلی پایینا بود. سالی یک بار بهار که میشد منو با خودش میبرد گل با این باغ روز، و میرفتیم اونجا و راجع به این روزا با من صحبت میکرد و نشونم میداد، میگفت به این روز چجوریه، این رنگش چطوریه، این خاصیتش چطوریه. و خب خیلی علاقمند به روز بود، من معمولا روز میخرید میآورد خونه میکاشت. و البته یک خاطره تلخی که من دارم اینه که یکی از همین روزایی که با روزاش داشت بازی میکرد و داشت روز قلمه میزد، بند انگشتش رو برید، و به طوری بند انگشتش رو برید که بعد دیگه انگشتش خم نمیشد، و از اون تاریخ به بعد ویولون دیگه نتونست بزنه، چون انگشتش خم نمیشد روی سیم، انگشت سبابه دست چپش بود.
گلنوش خالقی که روح الله خالقی را به عنوان پدر، انسان و هنرمند قهرمان زندگیش می داند، خاطراتی از کودکیش را نقل می کرد. روح الله خالقی در سال 1285 در شهر کرمان به دنیا آمد و چند ماه بعد زندگی خود را در تهران آغاز کرد. سالهای تولد و دوران کودکی او مصادف با جنبش مشروطیت بود و از همین رو محیط زندگی تأثیرهای آزادی خواهی و تجددگرایی را بر اعماق ذهن و شخصیت او حک کرد. پدرش میرزا عبدالله که در دستگاه والیگری شغل منشیگری داشت، نه تنها ذوق موسیقی داشت و چندی نزد میرزا حسین قلی خان شهنازی به فرا گرفتن تار پرداخته بود، بلکه به شیوه تحصیل کردگان آن روزگار در منزل خود مجالس انس داشت و استادان و نوازندگان وقت را به منزل خود می‌خواند و به این ترتیب روح الله کوچک موسیقی را به اصیل‌ترین شکل خود درک می‌کرد. روشی که روح الله خالقی نیز بعدها در زندگی خود آن را پیشه کرده بود.
پدر من در یک خانواده بسیار موسیقی دوست به دنیا آمد. پدرش و مادرش هر دو خیلی علاقمند به موسیقی و هنر، نقاشی، ادبیات و شعر بودن. هر دو تار می زدن و مجامع بسیار بسیار فوق‌العاده‌ای در منزلشون داشتن که دوستان آشنان همه دور هم جمع می شدن و موسیقی دانه متفاوت جمع می شدن و با هم موسیقی می زدن، موسیقی گوش می کردن، شعر می خوندن، کتاب می خوندن و از اینجور چیزا. توی همچین فضایی پدرم بزرگ شد و خب خیلی طبیعتاً علاقمند بود به موسیقی و خودش همیشه تعریف میکرد که بچه که بود در مجالسی که بچه ها رو اجازه نمیدادن بیان تو، چون گفتن شما ها کوچیکی ممکنه سر صدا کنین، از بیرون در میشه گوش میکرد که اینا چی کار میکنن و ساز میزنن.
رولای خالقی تحصیلات خود را در مدرسه کالج آمریکایی آغاز کرد. او که با آوای ویولون رکن‌الدین مختاری که در همسایگی آنان زندگی می‌کرد خوگر شده بود، آنگونه که در کتاب سرگذشت موسیقی ایران نوشته است، در 12 سالگی برای نخستین بار ویولون را می‌بیند و مشق ویولون را نزد یکی از خیشاوندان که کمانچه‌کش معروفی بود آغاز می‌کند. روح الله خالقی در 15 سالگی به دیدار درویش خان نائل شد و 1 سال بعد در سالن گراند هتل تصنیف سرای بزرگ ایران عارف قزوینی را در کنسرت او به چشم می‌بیند. در 17 سالگی با علی نقی وزیری آشنا می‌شود. درباره تأثیر علی نقی وزیری بر روح الله خالقی به سخنان دکتر محمود خوشنام، موسیقیدان و منتقد موسیقی گوش می‌دهیم.
روح الله خالقی همونطور که می‌دونید یکی از مریدان و یاران وفادار علی نقی وزیری معروف به کلونل بود و در واقع تحصیلات از همون زمانی که تحصیلات مقدماتی میکرد آنچنان شیفته وزیری شد و گرایش به سوی موسیقی پیدا کرد که در واقع دروس دبیرستانه خودش رو رها کرد و به جای اون رفت به هنرستان، در واقع مدرسه موسیقی، نخستین مدرسه موسیقی که وزیری بنا کرده بود از سن 15-16 سالگی. البته با مخالفت شدید پدر در آغاز روبرو شد، ولی خب وقتی پدر دید که هیچ راهی نداره و انقدر اشتیاق پسر به سوی موسیقی بالاست که نمیتونه جلوش رو بگیره، به حال رام شد و او تمام نیرو و زمان خودش رو در مدرسه موسیقی برای فراگیری موسیقی به کار بست و سخت زیر تأثیر نظرات و روش‌های وزیری بود و مثل او می‌اندیشید برای آینده موسیقی ایران.
خود روح الله خالقی درباره نخستین دیدارش با علی نقی وزیری می‌گوید در زمستان 1304 پس از خواندن آگهی افتتاح مدرسه عالی موسیقی در روزنامه برای نامنویسی به آنجا می رود و علی نقی خان در آنجا شخصا نام داوطلبان را ثبت می کرد. به گفته خالقی در سرگذشت موسیقی ایران روی میز چند کتاب بود که او بر جلد یکی از کتابها چنین می خواند: دستور تار تصنیف کلونل علی نقی خان وزیری، دیپلمه مدرسه عالی موزیک پاریس، چاپخانه کاویانی برلن. خالقی می نویسد: بسیار خوشنود شدم زیرا معلوم شد کار از روی اصول علمی است و با کتاب سر و کار دارم. خالقی چنان شیفته استاد خود کلونل وزیری و درس موسیقی می شود که علی‌رغم نصایح و مخالفت‌های پدر و میانجیگری یحیی دولت‌آبادی تحصیل را رها می کند و یکسره به موسیقی می پردازد. مدرسه موسیقی وزیری را به پایان می‌رساند و بنابر ابلاغیه‌ای از طرف دولت کار تعلیم سرود و موسیقی مدارس به او سپرده می‌شود.
استاد وزیری، استاد علی‌نقی وزیری، هنرستان موسیقی رو افتتاح کرد که پدرم از یکی از اولین اشخاصی بود که به اونجا رو آورد و حتی این مدتی تحصیلشان به جایی که بره مدرسه میرفت روزا اونجا. بعد پدرش متوجه شد که این کار کرده و خب خیلی عصبانی شد و برحال جلوی کارش رو گرفت، ولی خب اون برحال تحصیلش رو با کارش رو با استاد علی‌نقی ادامه داد و بعد هم تحصیل معمولیش رو ادامه داد و دنبال کرد و از دانشسرای تهران لیسانس ادبیات گرفت.
در سال 1307 که وزیری به ریاست هنرستان موسیقی دولتی گمارده می شود، خالقی نیز در آن به تعلیم و تدریس ویولون و تئوری موسیقی و هارمونی می پردازد. او سپس با هدف رفتن به اروپا از طریق اعزام دانشجو به خارج به گرفتن دیپلم متوسطه و تحصیل در دانشسرای عالی اقدام می کند. پس از آن خالقی به راه زندگی افتاد و در حالی که خدمت نظام را می گذراند، روزها در هنرستان تدریس می کرد و شبها در کافه بلدیه آن زمان در ارکستر نوازندگی می کرد. خالقی در سال 1328 هنرستان موسیقی ملی را تأسیس کرد که بر اساس انجمن موسیقی ملی که انجمنی غیر دولتی و متشکل از چند تن از استادان قدیمی بود تشکیل شد.
انجمن موسیقی ملی رو به وجود آورد در وهله اول در سال 1322 اگر اشتباه نکنم، و بعد همین مدرسه رو پس از 5-6 سال با موافقت هنرهای زیبای کشور سابق تبدیل به هنرستان موسیقی ملی کرد که سالهای سال هم خودش ریاست همین هنرستان رو به عهده داشت و این هنرستان همچنان هم در ایران هنوز فعال است.
دکتر محمود خوشنام. گلنوش خالقی درباره هنرستان موسیقی چنین میگوید:
من بچه بودم که هنرستان موسیقی ملی رو افتتاح کرد. هنرستان ملی از کلاس پنجم ابتدایی تا دیپلم شاگرد میپذیرفت و در اونجا بچه ها اضافه بر اینی که خب تحصیل موسیقی میکردن، از همه مسائل تئوری و هارمونی و نمیدونم کارهای ساز و همه چی بود، درسای معمولی مدرسه دیگر هم میخوندن تا کلاس نهم. بعد از کلاس نهم به بعد دیگه باید تصمیم میگرفتن که اگه میخواستن در رشته موسیقی بمونن دیگه درسای دیگه معمولا قطع میشد، محدودتر میشد، مثلا فیزیک و شیمی اینا محدودتر میشد و بعد دیگه اونجا دیپلم میگرفتن. اونایی هم که علاقمند نبودن این کار رو دنبال کنن که میتونستن برگردن برن هنر دبیرستان معمولی و تحصیل شده بودن.
خدمات و آثار زنده یاد روح الله خالقی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد: کتاب ها و انتشارات در زمینه موسیقی، آهنگسازی و تنظیم های ارکستری و فعالیت های آموزشی و اجرایی مانند تربیت و تدریس موسیقیدانان آینده و ایجاد نهادهای منظم برای این کار. گلنوش خالقی، دختر شادروان روح الله خالقی، درباره جایگاه و خدمات پدرش در مورد موسیقی ایرانی میگوید:
من فکر میکنم خدمتی که پدرم به موسیقی ایرانی کرده انواع متفاوت داره. یکی نوشتن کتابای متعدد راجع به موسیقی، سرگذشت موسیقی ایران که به تازگی جلد سومش هم چاپ شده که قبلا از اون نوشته بود منتها در زمان حیاتش چاپ نشده بود. تاریخ موسیقی ایران از زمان قدیم تا زمانی که خودش در قید حیات بود. یه مقدار کتابای دیگه، مثلا نظری به موسیقی ایرانی که تئوری موسیقی ایرانیه، یا کتاب هارمونی که هارمونی موسیقی غربیه، و یه مقدار زیادی مقالات دیگه و چند هم کتاب ساز. من مثلا دستور مقدماتی تار و ستار و اینجور چیز دارم که البته اینا رو برای هنرستان نوشته بود که برای که هنرستان بتونن کتاب داشته باشن که بچه‌ها از روش تدریس کنن. یکی این بود. کار دیگه ای که برای من شاید اهمیتشم بیشتر باشه، تربیت تعداد خیلی زیادی موسیقی دانه که در هنرستان از هنرستان فارغ التحصیل شدن و امروزا واقعا آدم بینه که بیشتر موسیقی دانه خوب ما کسانی هستن که یا فارغ التحصیل هنرستانن یا شاگردان فارغ التحصیل هنرستان، و خب نتایج کارشو هنوزم الان داریم میبینیم، چون اینا هستن که الان موسیقی ما رو میسازن یا دارن تدریس میکنن، به خودشون دارن شاگرد تربیت میکنن. کار دیگهش که البته بر من باز اونم بسیار مهمه اینه که به خاطر اینکه آدمی بود که بسیار دید بازی نسبت به زندگی و آینده داشت، اصولا تعصب نداشت اصلا. به همین دلیل باجوری که خب به موسیقی سنتی را خیلی واقف بود و سالیان سال روش کار کرده بود و خیلی خیلی خوب میشناخت موسیقی سنتی رو خیلی خوب میشناخت، ولی معتقد بود که موسیقی اصولا مثل هر هنر پویای دیگه‌ای باید حد و مرز و مملکت و نمیدونم اینا نشناسه، باید بتونه فقط فراتر از این بذاره و بیشتر حالت بین‌المللی داشته باشه. و هیچ یادم نمیره که یکی از صحبتهایی که همیشه میکرد میگفت که من آرزو دارم یه روزی وارد سالن یک کنسرتی بشم که در این سالن الزاماً تمام شنونده ها ایرانی نیستن، و کسی هم که روی سن داره برنامه اجرا میکنه الزاماً ایرانی نیست، ولی دارن موسیقی ایرانی میزنن و همه لذت میبرن و درک میکنن موسیقی رو. و مقصودش از این بود که باید موسیقی ما بین‌المللی باشه، مختص مملکت ما یا ایرانی یا فارسی زبان نباید باشه. خودش هم خیلی علاقمند بود که توی این زمینه کار بکنه و بیشتر مایل بود توی این زمینه کار کنه. به طور کلی موسیقی یک صدایی هیچ وقت نمی‌داشت. معتقد بود که موسیقی اولا باید این همه سازهای متفاوت که ما داریم و رنگهایی که این سازها دارن و خب حیفی که آدم ازشون استفاده نکنه. در نتیجه در ارکستر اساسه غربی و ایرانی هم همه استفاده میکرد: کلارینت، فلوت، ویولونسل، کنترباس، ویولون، ویولا، پیانو، تار، ستار، تمام اینا رو استفاده میکرد. و برای اینکه معتقد بود تمام اینا رنگهای متفاوتی دارن و هر کدوم اگر درست ازشون استفاده بشه همدیگر رو تکمیل میکنن و موسیقی رو فقط زیباتر میتونن بکنن. از سازای مسی هیچ وقت استفاده نکرد، مثلا ترومپت و ترومبون و کور و اینا رو استفاده نمی کرد، برای اینکه می گفت که اینا رنگشون طوری که با موسیقی ایرانی خیلی زیاد جور در نمی آد، یا به هر حال با کارهایی که اون در اون زمان داشت می نشت جور در نمی آد. ولی من شک ندارم که اگر فرصتی نداشت که مدتی بیشتری زندگی بکنه حتما راه‌های دیگه هم پیدا می کرد که موسیقی رو غنی تر بکنه.
یاد یار مهربان آمد
تصنیف زیبا و خاطر انگیز بوی جوی مولیان را می شنیدیم که شادروان روح الله خالقی آهنگ آن را بر اساس شعر مشهور رودکی ساخته است. این تصنیف با رهبری خود او و با صدای دو خواننده محبوب آن روزگار، خانم مرضیه و زنده یاد بنان، توسط ارکستر بزرگ گلها اجرا شد. تصنیف های کاروان، حالا چرا، آمدی بر اساس شعر شهریار و تنظیم بسیاری از تصنیف های جاودانه برنامه گلهای رنگارنگ چون من از روز ازل، ساخته آهنگسازانی چون تجویدی، مرتضی محجوبی و غیره را میتوان در میان معروفترین آثار شادروان روح الله خالقی نام برد.
و اما شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه این ساعت. من کیان منوی همراه با سایر همکارانم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با شما خداحافظی میکنیم و برای شما لحظاتی خوب و خوش آرزو داریم. خدا نگهدار.
شاد باش دیر